در جلسه قبل از محل نزاع فرمالیست ها و مخالفینشون گفتیم، اینکه مخالفین فرمالیست ها حالا نهله های مختلف چه در نقد ادبی، نقد هنری و چه در فلسفه و دیگر حوزه های علوم انسانی، اونها نگران این بودند که و هستند که تمرکز بر فرم و اصالت قائل شدن برای فرم ما رو چه در مقام هنرمند، چه در مقام ناقد و چه در مقام کسانی که بهره میبرند از اثر هنری، ما رو منقطع میکنه از جهان واقعیات، منقطع میکنه از بیرون فرم، از زندگی، از جامعه، از دردها، از سیاست، از تعهدات اجتماعی و خلاصه از اون چی که در جهان واقع در زندگی متعارف اتفاق میفته و ما رو محدود میکنه به اون چه در اثر میگذره. در مقابل فرمالیست ها نگرانشون این بوده و هست که وقتی که تمرکز رو از اثر هنری و از فرم اثر هنری برداریم و معطوف بکنیم به غیر اثر، در عمل درباره خود اثر چیزی نمیگیم و در نهایت نقد هنری نقد هنری میشه سخنهایی درباره سیره هنرمند، روانشناسی او، نمیدونم احوال جامعه به بهانه اثر هنری، و اثر هنری میره در حاشیه. سعی کردن این تمرکز بر فرم رو تئوریزه بکنن. همینطور اشاره کردیم به اینکه شخصی محققی به نام تاتاکیویچ تاریخ مفهوم و فرم در زیبایی شناسی رو به تفصیل نوشته و پیشنهاد کردیم که حتما اون رو، اون مقاله رو مطالعه بفرمایید. و علاوه بر این از تاریخ فرمالیسم چه در مقام مکتبی در معماری، یعنی در مقام ساختن، چه در مقام نقد گفتیم و از این گفتیم که وولفلین به نحوی پایه‌گذار فرمالیسمه و به خصوص بعداً به واسطه ویتکوور کالین رو میشه و پایه‌گذار فرمالیسم، نقد فرمالیستی در معماریه و کار او رو آیزنمن ادامه داد. نکته مهمی که جلسه قبل به اون خط شد اینه که کالین رو اذعان میکرد که فرمالیسم با همه فوایدی که داره دست ما رو به محتوای اثر یا معنای اثر نمیرسونه و عاجز از این که چیزی از محتوای اثر رو به ما روشن بکنه. کالین رو این رو در واقع به این نحو توضیح داد که در واقع اون زیرنقش هایی که کالین رو تشخیص داده و بیرون کشیده از فرم آثار معماری، همون ها محتوای فرم و خودش این رو گسترش داد، پیش برد و به زیرنقش های سه‌بعدی رسید. به عبارت دیگه فرم رو به نحو میشه گفت که رسون به ساختار و معنای فرم رو ادعا کرد که همون ساختارشه که اون رو دستور نظیر دستور زبان میدونه در معماری و خب از قیاس معماری با زبان استفاده کرد که اتفاق مهم است. اما اینها ما خودمون گفتیم در جلسات اول که دغدغه‌ای داریم، در واقع دردی داریم. ما هر دو رو میخوایم، هر دو سر رو میخوایم، یعنی در واقع میخوایم ببینیم این آرزو آیا محاله دست یافتن بهش که ما هم تمرکز کنیم بر فرم و هم به پس پشت فرم پی ببریم، دست پیدا کنیم و هم از جامعه و تاریخ غفلت نکنیم. آیا میشه این کنیم؟ چنین چیزی عملیه؟ خب دیدیم که در تلاش هایی که در فرمالیسم شده، در نقد فرمالیستی در معماری یا در تئوری معماری، خواست ما رو برآورده نمی‌کنه. یعنی نهایت چیزی که از محتوا گفته میشه رو با نگاه فرمالیستی محض، حالا در نشانه شناسی چرا، ولی با نگاه فرمالیستی محض چیزی عاید ما نمیشه، اون مقصود ما برآورده نمیشه. باید بریم به سر وقت حوزه های دیگه علوم انسانی و ببینیم آیا از اونجا میتونیم چیزی رو برگیریم، اقتباس کنیم و منتقل کنیم به معماری یا نه. همینطور به اشاره گفتیم که خب همیشه تاریخ هنر و نقد هنر و به تبع اون تاریخ معماری و نقد معماری و حتی تا حدی تئوری معماری وامدار نظریه و نقد ادبیه. همیشه تقریبا نظریه و نقد ادبی در غرب جلو بوده از تاریخ هنر و معماری. ما هم در فرهنگ خودمون که نظریه و نقد هنر تقریبا نداشتیم به جز خوشنویسی و شعر، و خب طبیعتا در نقد ادبی و بلاغت نظریه ادبی، حالا اگر توسعه بدیم به بلاغت که حالا مفهوم پیشا مدرنه، خب به مراتب جلوتریم، اصلا قابل قیاس نیست. یه طرف هیچیه، یه طرف خیلی پرمایه و غنی. بنابراین خیلی طبیعیه که به ذهنمون برسه که ما بریم سراغ نظریه ادبی یا نقد ادبی. این دوتا معادلن در عرف اهل اصطلاح، این دو نظریه ادبی و نقد ادبی تقریبا مترادف. خب وقتی که ما میریم به سر وقت ادبیات، طبیعتا سر و کارمون با، یعنی کسی که چنین دغدغه‌ای داشته باشه، سر کارش با آثار آقای دکتر شفیعت کنی میفته. ایشون در آثار مختلفشون، به خصوص در سه کتاب اصلی و به هم وابسته موسیقی شعر و صور خیال در شعر فارسی و بعد از اینها در رستاخیز کلمات، موضوعی رو مطرح میکنند که همین اصالت به اصالت فرم برمیگرده و در نهایت پای فرمالیسم روسی رو پیش میکشن و اون رو به تفصیل توضیح میدن. ایشون هم در عین اینکه میگن به تبع فرمالیست های روس میگن که هنر فرم است و فرم است و فرم و چیزی جز فرم نیست، در مقابل میگن که ما باید به نباید به دوران طفولیت فرمالیسم روسی بسنده کنیم، بلکه توجه کنیم که در مراحل بلوغ و پختگیش به جامعه و به یه معنا فرهنگ و امور بیرون از اثر هنری هم توجه کرده و به هیچ وجه ما مقصودمون این نیست که بر فرم تمرکز کنی و از بقیه حوزه ها غافل بمونی. به هر حال آثار آقای دکتر شفیعی کدکنی باعث میشه که توجه آدم به مکتبی به اسم فرمالیسم روسی جلب بشه و دل ببنده به اینکه شاید از اونجا بشه ترفیع بست، چون فرمالیست های روسی فوق‌العاده در نظریه و نقد ادبی در سرتاسر جهان تأثیر گذاشتن و یک مکتب که خب الان بیش از 100 سال از تولدش میگذره، ولی خب در اروپا ادامه پیدا کرده، در اروپای اسلام گسترش پیدا کرده، بعد رفته در فرانسه، چیزهایی بهش افزوده شده، تقریبا صورت دیگری از او به عنوان نقد نو در امریکا بالیده. یه مکتبی که خب مثلا آقای دکتر شفیعی کدکنی میگن که بعیده که مثلا مکتبی به قوت این بشه در تاریخ نقد ادبی پیدا کرد. بنابراین طبیعیه که ما که گفتیم به نظر میرسه باید بریم به سر وقت نظری و نقد ادبی، به همه اون یعنی دوباره نریم تاریخ فرم فرمالیسم رو در نظری و نقد ادبی بررسی کنیم در جلسات، یعنی خیلی فایده‌ای برامون نداره، بلکه به همین بررسی فرمالیسم روسی اون هم در نهایت اختصار بسنده کنیم و بعد به تدریج وارد آزمودنش در معماری بشیم. من اکیداً توصیه، خب من کارم نظری و نقد ادبی نیست و اینجا هم وامدار آثار آقای دکتر شفیعی کدکنی، منابع ایشون و همینطور تحقیق مفصل خانم دکتر مونا بلوری در رساله دکتریشون هستن و همینطور منابع کار ایشون، ولی اکیداً توصیه میکنم که کتاب رستاخیز کلمات آقای شفیعی کدکنی رو کامل و با دقت مطالعه بفرمایید. یعنی این چیزی که ما اینجا میگیم فقط یه چشمانداز و سرنخیست و حتی برای فهم مطالب بعدی جلسات بعدی همین درس گفتارها هم باید اون کتاب رو حداقل که رستاخیز کلمات رو خوند. حالا هر چی که از آثار آقای شفیعی کدکنی بیشتر بخونیم بیشتر در میابیم این چیزی که قراره در این جلسات ما بگیم و توضیح بدیم. فرمالیسم روسی از سال 1914 در شوروی شروع شد و خب میدونید انقلاب بلشویکی 1917، یعنی به عبارت دیگه 1914 بعد به این روسیه، در روسیه تزاری شروع شد، ولی سه سال بعدش انقلاب بلشویکی رخ داد و اتحاد شوروی تشکیل شد و این مکتب اون اوجش حدوداً 15 سال طول کشید تا 1929 و یه ادیبان برجسته‌ای مثل اشکلوفسکی، ایخنبام، توماشفسکی، تینیانوف و یه انجمنی به اسم آپایاس و محورهای این جنبش بودن یا این مکتب بودن و اونها همونطور که عرض کردم مسئلهشون این بود که نقد هنری و کلن سخن گفتن درباره اثر هنری رو و اثر ادبی رو از بحث درباره جامعه، سیاست، سیره شاعر و این چیزهای امور به قول خودشون بیرون اثر و غیر هنری نجات بدن. در اوایل خیلی خشک و ماشینی و تکبعدی بود فرمالیسم روسی و هرچه جلوتر اومد، البته همچنان همون اوایلش هم اگر ببینید خیلی عمیق‌تر و پرمایه‌تر از فرمالیسم رادیکالیه که ماها باش آشنایی، ولی هرچی که جلوتر رفت این پخته تر شد تا اینکه حالا اگر فرصت شد میگیم که بعد منتقل شد به حلقه زبانشناسی پراگ و در واقع یه جوری تبدیل شد به مکتب ساختارگرای چک. این اصطلاح فرمالیسم روسی من بارها دیدم در بین دوستان که کجتابی هایی داره، در واقع موجب برداشت نادرست میشه خود ترکیب. یکی از خطاهایی که میشه اینه که این مکتب تحت حمایت حکومت شوروی بود و به نحوی مثلا مارکسیستیه. خب درست عکسه، یعنی حکومت شوروی فرمالیسم رو ضد انقلاب میشمرد، بزرگانی خب تحت حمایت حکومت شوروی بودند مثل پلخانوف در همین نقد و نظریه ادبی، و اونها مثلا معتقد بودند که هر چیزی رو باید هر موضوعی رو در بحث ادبی هنری باید تبدیلش کرد به زبان جامعه شناسی، باید روش حرف زد و تمرکز بر فرم ما رو غافل میکنه از تعهدهای اجتماعی. کلا جریان فرمالیسم جریان ضد انقلابی میدونستند و خیلی اتفاقا تحت آزار و اذیت بودند به خصوص در زمان استالین، و همین هم باعث مهاجرت بعضی از اینها شد. پس این ربطی به حکومت شوروی نداره. حالا اینکه واکنش بوده، خب این قبل از حکومت شوروی راه افتادین جنبش، ولی خب طبیعتا میشه پس این چیز سر افراط رو دید که جریان تحت حمایت حکومت شوروی موجب غفلت از فرم میشد، این طرف خب مقابله با اون میکنه طبیعتا فرمالیسم، میشه اینجوری توضیحش داد، استحکام پا گرفتن و قوت گرفتن فرمالیسم، ولی خب همش این نیست طبیعتا. در اصورت این که حالا من از یکی از همکارانمون شنیدم که مثلا نظری پردازای شوروی همشون اینطوری فکر میکردن، خب این خیلی عجیبه، به هیچ وجه ربطی به حکومت شوروی نداره و نظریه حکومتی نیست این نظریه فرمالیسم روسی. نکته دیگه این که فرمالیسم روسی یک مکتبیست در نقد ادبی، ولی منحصر به ادبیات نیست. کلن در فلسفه هنر و نظریه هنر در اروپا شعر شامل همه هنر هاست. شما مثلا اگر که بخواید ببینید نظر ارسطو درباره هنر چیه، کتاب فلسفه هنر ارسطو اسمش از فن شعر. و چیزهایی هم که فرمالیست های روس میگن، البته در درجه اول شعر، بعد رمانه، یعنی وقتی مثلا راجع به شعر صحبت میکنن بعد مثال از رمان میارن، یعنی به راحتی تردد میکنن بین اینها. و حتی من دیدم گاهی مثلا رمان نویس رو گفتن شاعر در کتابهایی در واقع روس ها اینطور میگن. و خب خودشون هم میگن که این محصر ادبیات نیست. درسته مثال هایی که اونها میارن و تمرکز خودشون و تخصص بیشتر متفکرانشون روی ادبیات، حالا شعر و رمان، ولی نظریهشون منحصر به اون نیست و اعم از ادبیات و هنر. خطای سوم اینه که دامنه موضوعیش، پس حالا اگه اونا نیست، پس دامنه موضوعیش هنر ادبیات روسی است. وگرنه چرا بهش میگیم فرمالیسم روسی؟ این مربوط به هنر ادبیات روسی است و تصور میکنن که شما اگر بخواید فرمالیسم روسی رو بفهمید باید ادبیات روسیه رو بلد باشید تا بفهمید. خب این هم به هیچ وجه اینطور نیست. علت این که بهش میگن فرمالیسم روسی این که زادگاهش روسی است و بزرگان و پایه‌گذارانش روس بودن، ولی موضوعش ادبیات روسیه نیست. مثال هایی که طبیعتا اونها اولی ها آوردن از ادبیات روسیه است، ولی از قضا مثلا آقای شفیعی کدکنی که این مکتب رو معرفی کردن در ایران، ایشون میگن که نه، اتفاقا برای که اینو بفهمیم ما از ادبیات فارسی باید مثال بیاریم، وگرنه چون ادبیاتی قابل ترجمه نیست. اصلا یکی از، حالا خواهیم دید که یکی از محورهای اندیشه فرمالیسم روسی منجر به این میشه که ادبیات قابل ترجمه نیست. و خب چطور میشه با یه متن مترجم آدم نظریه فرمالیسم روسی رو بتونه درک کنه؟ بنابراین باید اون گوهرش رو فهم کرد و آورد در هر فرهنگی که میخواد اینو به کار ببره، آورد در به آثار همون فرهنگ تطبیق داد. و نکته آخر همین که پایگاه این مکتب همیشه در روسیه نبود، یعنی شروعش در روسیه بوده و بعدا منتقل شده به اروپای اسلاف و همینطور که عرض کردم در پراگ کانون دومش بعد از مسکو و پترزبورگ پراگ بوده در چک. خب حرف، حالا ما به تدریج مرحله مرحله میریم جلوتر. من در واقع به نحوی تکرار میکنم، ولی هر حلقه ای که تکرار میکنم یک مرتبه تفصیل سعی میکنم بدم. حرف فرمالیست های روس اینه که برخلاف اون چه غیر اونها میگفتن، یعنی نقد و نظریه رایج ادبی، هنر بازنمود زندگی عادی نیست، بلکه از قضا برخلاف زندگی عادی و خودش یک پدیده مستقلی از زندگی عادی و حیات و سازوکار خودش داره. نکته دوم که مسئولیت ناقد، کار ناقد این نیست که ببینه اثر هنری چی میگه بیشتر، یعنی مسئله در اونچه در اولویت در وظایف ناقد ادبی این نیست که ببینه اثر هنری چی میگه یا چی میخواد بگه، بلکه اینه که این چگونه میگه چیزی رو، هر چی که میخواد بگه اون چگونگی گفتن اهمیت داره. و کار ناقد اینه که این چگونگی رو کشف کنه. حالا بعد توضیح میدیم که منظور چیه از این چگونگی. دیگه این که خب سیره و سیاق و اینها همینطور که گفتیم مهم نیست، بلکه مثلا چیزهایی مثل آهنگ، نواخت یا ریتم، موسیقی کلام، عرض کنم ترکیب بندی، تداعی ها، صنایع لفظی، این هاست که محل توجه ناقده و اینها رو باید باز کنه که این چی شد که این شد اثر هنری، از یه سخن معمولی تبدیل شد به اثر هنری. و نکته دیگه این که اینطور نیست که خب انسان یک کارهایی میکنه، مجموعه ای از فعالیت‌های اجتماعی داره انسان و یکی از فعالیت‌های اجتماعی انسان هنر یا هنرورزی، اینطور نیست. یه مجموعه از فعالیت‌های اجتماعی انسان داره و یه فعالیت هنری هم داره، در عرض آن نه در طول و فرع آن، و این سازوکار مستقلی داره. در حالت اول خود به خود نتیجهش این میشه که بگیم سازوکارهای اجتماعی به هنر، به فعالیت هنری و به اثر هنری هم غالبه دیگه. در این حالت نه، این سازوکارهای خودشو داره اصلا، هم خلق اثر هنری هم نقد اثر هنری سازوکارهای خاص خودشو داره که پیرو سازوکارهای اجتماعی نیست. خب اینها مدعیات اولیه فرمالیسم روسیه که البته به تدریج تعدیل شده، پخته شده، پرداخته شده و بعضیاش تفسیر شده به نحوی که با اون چیزی که در ابتدا فرمالیست های اولیه مثلا اشکلوفسکی میگفتند فرق کرده تا رسیدیم مثلا به چینی ها. به تدریج های پخته تر شده، بعضی از این نیست ها اومده در پیوند با اون هست یه معنای تازه گرفته و انقدری که گفتند ما به تعداد فرمالیست های روس فرمالیسم روسی داریم. درسته که یعنی اینطور نیست که اینها رو همش اینا هیچ بچه مشترکی نداشته باشن، همشون در یه مدعیات کلی وجه مشترکی دارن، ولی خب اختلافاتی بعضا فاحش هم بین اونا هست، به خصوص بین فرمالیست های اولیه و فرمالیست های آخر تفاوت های زیادی هست. منتها همه اینها رو میشه در مجموع با این عنایت به اون جوهر اصلی فرمالیسم روسی همه رو زیر چتر فرمالیسم روسی دید و اینطور دیدن در تاریخ نقد و نظریه. این فرمالیسم روسی این سیر تحولی که داشته تا قبل از اینکه به اروپای اسلاف منتقل بشه کانونش، این رو میشه از حیث مفاهیم اصلی که بهش توجه میکرده و بیشتر اهمیت قائل بوده به سه دوره درش تشخیص دادیم. مدتی که تا پیش از انتقال به پراگ میشه سه مرحله داشت تشخیص. در مرحله اول مسئله اصلی اینو تشخیص و تمیز بین زبان شاعرانه و زبان عادی، یعنی در اونجا بیشتر تمرکز میکنه در واقع مدعاشون، بیانیهشون، حرف اصلیشون اینه که زبان هنر با زبان عادی، زبان شعر با زبان عادی فرق داره، زبان رمان با زبان داستان معمولی فرق داره، زبان داستان ادبی با زبان داستان متعارفی مثل حکایت فرق داره. تشخیص و تمیز دادن بین این دوتا زبان مدعای اصلی فرمالیسم روسیه در مرحله اول. در مرحله دوم خب میان همین مفهوم رو میگیرند و میرن اینو میبرن در نقد، یعنی به کار میبرن اینو، آثار برجسته ادبیات رو میگیرن و نشون میدن که این چه فرقی داره با زبان عادی. خب مثلا فرض کن یه اثری که همه متفقن که این اثر ادبیه، اونو برمیگیرن و میگن چرا این اثر ادبیه، و چند کار بزرگ اینطوری انجام میدن. در مرحله سوم تاریخ پاش میاد، مثلا تاریخ ادبیات، یعنی این آثار رو که میخوان نقد بکنن اینو میشونن در سیری که تاریخ ادبیات طی کرده تا جایگاه اون اثر ادبی در تاریخ ادبیات. خب فرمولیس روسی این کارها رو بر محور مفاهیمی میکنه، یعنی مفهوم سازی هایی کرده و کار رو بر اساس این مفاهیم پیش برده. فوق‌العاده این مفاهیم مهمه و اینها، بعضی از این مفاهیم خب رفته در زبان‌های اروپایی مثلا به انگلیسی و فرانسه ترجمه شده و بعضیش قابل ترجمه نبوده، به همون ترتیب به کار بردن، به همون یعنی به زبان روسی وارد زبان‌های اروپایی شده که حالا توضیح میدیم. ما خب اینجا به همه مفاهیم نمیپردازیم و در توضیح مفاهیم فرمولیسم روسی هم خیلی به اختصار بسنده میکنیم. برای تفصیلش همونطور که گفتم باید به کتاب رستاخیز کرمات آقای شفیع کدکنی مراجعه بفرمایید، اونجا مفصل با مثال‌های متعدد، و همینطور موسیقی شعر، اونجا هم مثال‌های خیلی عالی در این زمینه هست. مثال‌ها البته عمدتاً از شعر، ولی با گریزهای فرهنگی متعدد به فرهنگ ایران که کمک میکنه که آدم یه تصور گسترده تری از مفاهیم پیدا بکنه متناسب با فرهنگ ایران. اولین مفهوم محتوای فرم یافته است. ببینید مسئله اول فرمالیست های روس که اصلا وجه تمایزشون با سایر فرمالیست هاست اینه که قول رایج این بوده که ما یک فرم داریم و یک محتوا. الان این فرم لیوان رو داریم و محتواش که آب، مثلا در اثر هنری هم معنایی مقصودی مورد نظر شاعر و هنرمند هست و برای اون فرمی متناسب میابه و اون محتوا رو میریزه در اون فرم و هنر او در جاییه که فرم متناسب با محتوا پیدا کنه. وقتی که حافظ میگه عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است، چون جمع شد معانی بوی بیان توان زد، خب منظور اینه که اول در دل شاعر، حالا در ذهن شاعر معانی جمع میشه و بعد حالا شما اینا رو میریزید در ظرف بیان. پس یه دوگانگی هست، البته در همه اندیشمندان ما یا حافظ در همه جا این قول رو نداره، که اینها رو مثال های متعددش رو در آثار آقای شفیع کدکنی میابید، ولی حالا این بیت این رو نشون میده دیگه. ولی فرمولیست‌های روس گفتن که نه، ما اصلا چنین دوگانه ای نداریم. ببینید یه وقتی هست که وقتی که اینها میگن که در هنر فقط فرمه، ما تصور میکنیم که از بین دوگانه فرم و محتوا اینا فرم انتخاب کردن. الان خب فرمالیست های وطنی در معماری تصورشون اینه نوعا، یعنی میگن که ما از بین فرم و محتوا یا مثلا فرم و سیاق از یا فرم و معنا ما فرم انتخاب میکنیم، فرمالیست روس اینو نمیگن، اصلا میگن چنین دوگانگی وجود نداره. فرم و محتوا یک چیز، شما به یه چیز مواجه این فرم. ببینید تصور بفرمایید که شما یک قالبی داشته باشید، قالب مثلا فرض دیگه، فرض کنید یه قالب، این لیوان قالبی داشته باشه. حالا این لیوان رو چون من مثال آب زدم ممکنه که گمراه کن. مثلا فرض کنید یه قاشق، یه قلمدون، یه مجسمه. این مجسمه یه قالبی اول بسازید برای این مجسمه، مثلا گچی قالبی بسازید که این قالب اصلا ضخامت نداشته باشه، مثلا از کاغذ پوستی باشه. بعد این گچ رو بریزید توی اون و این پوست رو بردارید، یعنی اصلا وجود نداشته باشه. حالا ما به تصامح میخواییم به واقعیت نزدیک کنیم، مثالمون رو میخواییم به اون چیزی که مثال میزنیم ازش نزدیک تر کنیم، ولی درستشون میگیم مثلا وجود نداشته باشه. این قالب، این فرم، فرم اون مجسمه و اون چیزی که توشه یک چیزه. توجه میکنیم فرم یه گلدون، فرم یه تابلو نقاشی، فرم یک اثر معماری، یه مجسمه یا یه فیلم همون محتواشه. برای اینکه اینو توضیح بدم گفتم که ما در واقع دوگانه فرم و محتوا نداریم، ما محتوایی داریم که فرم پیدا کرده و اون همون فرم تمام شد، بنابراین دیگه محتوایی در کار نیست. اون چه تحقق پیدا کرده و ما باش سر و کار داریم، باش مواجه میشیم، ازش لذت میبریم و نقدش میکنیم، اون همین فرم. و اگر محتوایی فرض کنیم، این محتوا تحقق بیرونیش در همین فرمه. پس ما اگر هم محتوایی داشته باشیم با فرم مواجهیم، یعنی با محتوا به شکل فرم مواجهیم. ترجمه کنید. بنابراین وقتی که میگن اثر هنری چیزی جز فرم نیست، معنیشون اون نیست که از بین فرم و محتوا فرم رو برگزیدند، بلکه معنیشون که این دوتا رو یکی کردن به عبارتی. پس یکی از مفاهیم اصلی فرمالیسم روسی محتوای فرم یافته است. در ابتدا فرمالیست های روس تمرکزشون بر این بود که این رو توضیح بدن، یعنی در واقع از شر دوگانه محتوا و فرم خلاص میشه. در مرحله بعدی تمرکزشون به این بود که خب این محتوای فرم بیافته، این فرم چگونه پدید اومده، یعنی روی این چگونگی تمرکز کردن. و اینکه ما وقتی که میگیم درباره فرم سخن بگیم و درباره چگونگی اینکه این فرم چنین است که هست سخن بگیم، منظورمون چیه. به عبارت دیگه ما وظیفه‌مون، یعنی وظیفه ما در مقام ناقد اینه که اون مسیری که هنرمند طی کرده رو، فارغ از هنرمند، فارغ از آنچه بر هنرمند گذشته، بلکه مسیری که هنرمند طی کرده برای اینکه این مسیر تحقق این فرم پدید بیاد، میدونی؟ نه مسیری که او در روانش طی کرده، عملی که انجام داده، بلکه مسیری که طی کرده از این حیث که این جریان تحقق و تکون فرم اتفاق بیفته. وظیفه ما اینه که این رو تشخیص بدیم، یعنی این چگونه زبان عادی رو شاعر تبدیل کرده به این شعر که حالا مثالهاشو خواهیم دید. یکی از نمونه هایی که گفتند در فرهنگ ما، در فرهنگ ایران، یه مصرعی است از اوحدالدین کرمانی که خب خیلی گویاست در زمینه این محتوای فرم یافته. خب اونها که از فرم محتوا حرف نمی زدن، ولی مضمون رو تقریبا همین رو خیلی از در واقع اهل بلاغت و ادیبان در فرهنگ ایران گفتن، چیزهایی که خیلی نزدیکه به فرمالیسم روسی. یکیشونه که اوحدالدین کرمانی میگه معنی نتوان یافت مگر در صورت. این لب به مطلب وحدت و فرم و محتوا به این معنی که دیگه اصلا سخنی از محتوا نمیگیم، این لب مفهوم محتوای فرم یافته فرمالیست های روس. خب حالا این که این رو چطور توضیح بدیم؟ گفتیم مسئله اینه که این چگونگی رو باید توضیح داد دیگه. برای این مفهوم دیگری رو پیش کشیدند به اسم هنرسازه یا ابزار، در واقع مفهومی در زبان روسی که این رو در انگلیسی به دیوایس برگردوندند، یعنی ابزار یا افزار، و آقای شفیع کتکنی این رو برگردوندن به هنرسازه. یا مثلا فرض کنید میشه گفت فن، تکنیک، حالا ما بعدا در معماری خواهیم دید. یا تکنیک نه به معنای فنی، تکنیکال، تکنیک هنری. به عبارتی که حرفشون در اینجا اینه که هنرمند وقتی که میخواد ماده رو تبدیل کنه به فرم هنری، ابزارهایی به کار میگیره. اون ابزارها رو بهش میگن هنرسازه. و شما وقتی که چگونگی رو بخواید توضیح بدید، ناگزیرید که این هنرسازه رو توضیح بدید. و هنرسازه ها مثلا در ادبیات ما مثلا بهش میگیم صنایع ادبی، که حالا مثالهاش خواهیم. همه صنایع ادبی که تا حالا در هنرها شنیدید، همه تکنیک های هنری که شنیدید، اینا هنرسازن، حالا در هر هنری. به همین جهته که در دوره از فرمالیسم روسی اومدن گفتن که اثر هنری چیزی نیست جز مجموعی از هنرسازها، که بعداً اینو اصلاح کردن. در همون دوره های اول که قدر مکانیکی میدیدن گفتن هیچ چیز نیست به جز این مجموعی از فنون هنری، و کار ناقد اینه که این پیچ و مهره رو باز کنه و نشون بده چجور اتفاق افتاده. بنابراین ما یه ماده داریم، فرض کنید گل، و هنرمند چیکار میکنه؟ این ماده که ماده به تصاوح میگیم ماده بی شکل، ماده بی فرم، اگر اونم به فرم میداره دیگه، اون فرم رو تغییر میده، تبدیل میکنه به فرم هنری. خب با چی این کار میکنه؟ با هنرسازه های مثلا مثل وزن و قافیه و آهنگ و نواخت و اینجور چیزا، که حالا ما بعداً مثال‌های معماری از این خواهیم زد. فعلا من عمدن مثال معماری نمی‌زنم. بنابراین کار هنرمند فرمگردانیه، یعنی تبدیل فرمی به فرمی دیگر، تبدیل فرم غیر هنری، مثلا فرم زبان عادی، زبان متعارف، زبان روزمره، زبان زندگی، به شعر، به رمان. کارو این تبدیل که یعنی تغییر فرمه، اینو بهش میگن فرمگردانی و این کار رو با هنرسازها میکنه. در نقاشی همین اتفاق میفته، در سینما همین اتفاق میفته. در واقع اون فرمی که ما بهش میگیم فرم هنری، تشخیص میدیم که این فرم هنریه و واجد گوهر هنریه، واجد گوهر ادبیه، این فرم در این یه مجموعه از هنرسازها به انسجام رسیدن و یه کلیتی پدید آوردن. حالا این انسجام بعد خواهیم دید که محصول کشمکشیست، به این انسجام ناپایدار، ولی حالا اجالتا این یه کلیتیست، یه کل اثر هنری، یک کله که این کل مجموعه از هنرسازه هاست که کنار هم چیده نشدن فقط، بلکه با هم دیگه در تعاملن، در داد و ستدن، همو تقویت میکنن، همو بالا میبرن، همو پایین میارن، که نموناشو خواهید. ببینید مثلا حالا یک نمونه هنرسازی که زیاد شنیدیم، این رو حالا بیاریم تو اینجا، اون چیزایی که قبلا میدونستیم میاد برای کمک میکنه که این مفهوم هنرسازی و فرمگردانی و محتوی فرم یافته رو بهتر درک کنیم. فرض کنید که من میگم در زبان عادی میگم که پاشید لباس مثلا حریر منو بیاری، پاییز اومده، و خب همینو منوچهری میگه خیزید و خزارید که هنگام خزان است، و همه میپذیرن که این که یه چیز معمولیه، یه حرف معمولیه، خیلی پیچیده نیست. یعنی همین هم که شما میگید خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باز همچنان خیلی پیچیدگی نداره. حالا نمونه های پیچیده هم خواهیم گفت، این خیلی پیچیدگی نداره، ولی چیزی در این هست که این از اون هر جمله اول من متمایز میکنه، و این هنرسازه است، یعنی باجارایی یه جور هنرسازه است. خه 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 یا خوزه یه جور هنرساز است، هنرساز است. وزنی که در این هست باز هنرساز است، یعنی هنرساز هاست که جمله معمولی رو تبدیل میکنه به یه اثر هنری که خب هیچ فارسی زبانی نیست که اینو بشنوه نپذیره که این اثر هنری. حالا من یه مثال دیگه میزنم. ببینید من میگم که اینو توجه کنید، من لایه لایه میرم جلو ببینید چطوری میشه. میگم که از وقتی عاشق شدم هر لحظه یا همینجور غم پی در پی میاد سراغ، حرف معمولی. یک مرحله میرم جلو میگم که من از وقتی که مست عشق شدم هر لحظه یه غم تازه میاد سراغ. خب شما حس میکنید که یه بویی گرفت، درسته، ولی هنوز عادیه، یعنی نمیتونید بگه شعره، ولی یه بوی شعری گرفت. یک مرتبه میبرم جلوتر میگم از وقتی که غلام مستی عشق شدم هر لحظه یه غم میاد سراغ، یه غم تازه میاد سراغ. یک مرحله میرم جلوتر میگم از وقتی، ببین من گفتم مست عشق شدم دیگه، میگم از وقتی مقیم میخانه عشق شدم همون مستی دیگه، یعنی مستی مدام عشق. ولی به جاش گفتم مقیم میخانه عشق بودم. هر لحظه یه غم تازه میاد سراغ، یه لایه دیگه. از وقتی من غلام میخانه عشق شدم، یه دفعه یه چیزایی ماجراهایی به هم پیوست. یعنی شما غلام یه چیزی برای شما تداعی میکنه، میخانه عشق یه چیزی تداعی میکنه، یه مجموعه شروع میکنن از مفاهیم در ذهن شما یارکشی کردن، همو خبر کردن و اینا رو به هم پیوند دادن. ها، از وقتی غلام میخانه عشق شدم، هر لحظه یه غم تازه میاد سراغ. اضافه میکنم، از وقتی غلام حلقه به گوش میخانه عشق شدم، هر لحظه یه غم تازه میاد به سراغ. خب یک قدم جلوترش اینه که در میخانه حلقه داره و اینکه من مقیم میخانه عشق شده باشم یا آویزون این در شده باشم، کدومش مسکینانه تر، در واقع خاکسارانه تره بر در میخانه عشق؟ اینکه آویزون درش شدم. غلام حلقه به گوشه، خب من غلام حلقه به گوش میخانه عشق بودم دیگه، تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق. ببینید، غلام حلقه به گوشه، در میخانه عشق هم حلقه داره. اصلا نگفته که در میخانه عشق حلقه ای که داره که همون حلقه به گوش منه، نه، نگفته که این میشه تصویر کاریکاتوری. تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر لحظه یه غمی میاد سر راخت. تا شدم حلقه به خب تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر لحظه یه غمی میاد سر وقتم، میگه مبارک باشه، مبارک باشه. غم میاد به من تبریک میگه. خب این تعارض بین غم و تبریک، غم رو تصور کنید، من غلام حلقه به گوش در میخانه عشقم و همینجور غم ها میان میگن مبارک باشه، مبارک باشه. خب این چقدر با اون اولی فرق میکنه؟ ببین، از واسه حرفی که داریم میزنم همون حرفه، ولی یه انقلابی رخ داد، یک انقلابی رخ داد، انقلاب کلمات رخ داد، رستاخیز کلمات. هر دم از نو غمی آید به مبارک بادم، تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم از نو غمی آید به مبارک بادم. هنوز تموم نشده. اسم مشترک غلامان در ایران مبارک بود. شما اگر که این نمایش های سیاه بازی رو دیده باشید، شخص اصلی داستان مبارکه، صداش میگن مبارک، مبارک، هرچی بوده اسمش، حسن بوده، تغییر بوده، هرچی بوده، مبارک اسم مشترک شد. برای اینکه اسم مبارکی میذاشتن، فکر میکردن که برکت میاره با خودشون، به خاطر خب غلام و مبارک. اینا هنرساز هاست. تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم از نو غمی آید به مبارک بادم. ما از تو اینها الان محتوای فرم بیافته رو فهمیدیم، در با این لایه ها فهمیدیم منظور از محتوای فرم بیافته چیه. آخه چیه این جز فرم؟ و به یه عبارتی میشه گفت که خب اینها، این همه اینها معانیه. بله، اینا همه معانیه که همه صدا میزنن. ولی اگه توجه کنیم که وقتی میگیم فرم در فرمالیسم روسی همه اینا توشه، دیگه ماجرا عوض میشه. توی اینجاست که ما متوجه میشیم که اون دردی که داشتیم، اون آماج و آرزوی اصلی که داشتیم خیلی بیراه نیست. برای اینکه ما الان به وجد میاییم وقتی که میبینیم که چطور این هنرسازها توضیح که داده میشه، ما این کافیم این اثر رو، چطور میشکفیم خودمون در مقام ناقد و کسی که لذت میبره از شعر. خب وقتی که میگیم اثر معماری مثلا، خب توضیح میدیم که این تناسباتش پس و پیش حجم ها، سایه روشن ها، بافت، عمق، نمیدونم فضای باز، فضای بسته، این هیچی نمیگه از این رستاخیز. ولی اگه ما از رستاخیز این هنرسازه ها، یعنی طوری سخن بگیم از اثر معماری که از فرمش بگیم، ولی اینطوری خب خیلی حرفا در پسش میشه زد همچنان، و حرف زنده زد، حرف مرده نزد، حرف درباره جنازه اثر حرف نزد، از اثر منزله، یعنی در مورد نقاشی هم به همین ترتیب، در مورد سایر آثار ادبی هم به همین ترتیب.